خاک حجر غریبونه میسوزه پیکر من، میسوزه پیکر من، چشام گریونه، دلم پرخونه، لبام روزه میخونه، چشام گریونه، دلم پرخونه، لبام روزه میخونه.
ای خدا
خون شده دل دلبر رضا،
از عطر
خم شده گل بربر رضا،
دست و پا
میزنه علی اکبر رضا. ای خدا خون شده دل دلبر رضا، از عطر خم شده گل بربر رضا، دست و پا.
به دلیل عمر کوتاه و سختگیری بنی عباس فقط حدود 250 حدیث از ایشان روایت شده، احادیثی که غالباً موضوعات فقهی، تفسیری و عقیدتی دارند. مشهور سخن ایشان آن است که مؤمن به سه چیز احتیاج دارد: توفیقی از جانب خدا، واعظی از درون خودش، و پذیرش دلسوزی آن که نصیحتش می کند. از احادیث دیگری که از امام به دستمان رسیده آمده: بپرهیز از مصاحبت و دوستی با افراد شرور، زیرا شرور همانند شمشیری زهرآلود و براق است، ظاهرش زیبا و آثارش زشت و خطرناک خواهد بود. عزت و شخصیت مؤمن در بی‌نیازی و طمع نداشتن به مال و زندگی دیگران است. تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است. ادب داشتن و اخلاق نیک زینت بخش عقل، و خوشرویی با افراد زینت بخش حلم و بردباری است. هر کس موقعیت شناس نباشد، جریانات او را می رو باید و هلاک خواهد شد. سال روز شهادتش بر رهروان راهش تسلیت باد. بدرود.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌گویم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم با خاطر ایران جون هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
تا پای جان برای ایران. تا پای جان برای ایران، از ایران به یک ایران. سلامی دوباره، سلام به شما هموطنان نجیب و شریف، سلام به شما امت و ملت همیشه در صحنه، شما مردم خوب و نازنین ایران زمین که تا پای جان برای ایران ایستاده اید. در شب شهادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام جواد علیه السلام باب المراد باب الحوائج تسلیت ما رو از برنامه تا پای جان برای ایران پذیرا باشید. امید که جود و سخاوت این امام همام در لحظه به لحظه زندگی ما در جریان باشه، ما که پیرو راه این بزرگوار هستیم، ایرانمون رو با هیچ کسی، با هیچ کس در دنیا معامله نخواهیم کرد. صدای پای ملت همیشه در صحنه تنین لرز افکنی است که کاخهای پوشالی را فرو می ریزد. ما با ایمانی قلبی مرزهای اقتدار را فراتر از جغرافیای خاک برده ایم. حماسه یعنی همین که هر بار با شکوه تر از قبل پای درفش سبز و سفید و سرخ می ایستیم تا پای جان برای ایران. شبتون بخیر باشه همراهان شنونده عزیزانی که همچون دوستی وفادار ما رو تنها نمیذارید، در جریانید و در اخبار مستحضرید که دنبال هم میکنید. ایران عزیزمون بر سراسر جهان رد پای خودش رو گذاشته و امروز تمامی جهان نام ایران رو که میشنون چه بسا لرزه بر اندامشون بیفته. همراه شدیم با آقای پویان امینان، یکی از کارشناسان خوب برنامه تا پای جان برای ایران، کارشناس خبریمون، و قراره که از رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که الان ما شنیدیم، امروز شنیدیم و در جریانه، بیشتر ما رو در جریان بذارن. درود بر شما آقای امینان، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه تا پای جان برای ایران.
اکبر خانم سلام عرض میکنم، زنده باشید. خداوند بخشنده مهربان خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم تا پای جان برای ایران رادیو ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. اجازه بدید بنده هم به نوبه خودم روز شهادت باب الحوائج حضرت جواد الائمه علیه السلام رو خدمت مردم از ایران تسلیت عرض بکنم و امیدوارم که روش و منش این امام همام در زندگی همه ما جاری و ساری باشه و در خدمت شما هستم با خبرهای کوتاهی که تقدیم شما و شنوندگان محترم.
بسیار هم خوب، ما هستیم و سراپا گوش. چه خبر؟
خیلی متشکرم. در عرضه بین المللی خب همه رسانه ها دارن از دستاوردهای سفر ترامپ به چین صحبت میکنن، دستاوردی که بسیاری از رسانه ها اون رو تقریبا هیچ عنوان کردن. توافق با چین برای عدم خرید نفت از ایران که خب منتفی شد، نتونست در رابطه با بیانیه مشترک برای فشار به ایران در باز کردن تنگی هرمز به نتیجه‌ای برسه ترامپ، و در موضوع تعرفه‌های تجاری هم باز نتیجه‌ای عایدش نشد. در موضوع تایوان همچنین، البته که رسانه‌های بین‌المللی اعلام کردن که آمریکا مثل خیلی از جاهای دیگه پشت تایوان رو هم خالی کرد، چون بسیاری از تایوانی‌ها تصور می‌کردن آمریکا پشت اون‌ها در بیاد جلوی چین، ولی خب این کارو انجام نداد. در موضوع هوش مصنوعی فردی گفتگوی اولیه در مورد همکاری‌های احتمالی صورت گرفت، و در مورد توافق خرید هواپیمای بوئینگ هم قرار بود 500 هواپیما معامله بشه که این عدد به 200 هواپیما کاهش پیدا کرد، و عملا ترامپ دست خالی پکن رو ترک کرد به مقصد امریکا، و نشون داد که مقاومت مردم ایران در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم تحمیلی علیه ایران چجوری تونسته آبروی آمریکا رو تو دنیا ببره و اون ابهتی که در گذشته ازش صحبت میشد رو به طور کامل از بین ببره.
بله.
نکته جالب اینجاست خانم عرض که افزایش قیمت بنزین توی آمریکا دیگه صدای همه رو در آورده. تلویزیون WIBB یک گزارش رو منتشر کرده که بسیاری از رانندگان توی آمریکا این سوال رو میپرسن که چه زمانی قیمت بنزین رو کاهش پیدا بکنه، و در واقع صحبت در مورد بنزین از غرب نیویورک تا کاخ سفید تبدیل شده به بحث سیاسی در آمریکا، و به هر حال با توجه به اینکه تنگی هرمز به عنوان یک آبراه راهبردی در خلیج فارس که 20% نفت جهان و انرژی جهان از اون تامین میشه، به هر حال تأثیرات بسیار زیادی به اقتصاد آمریکا و البته سراسر دنیا گذاشته. این فقط مردم آمریکا نیست، حتی هند که بیشتر از 90% انرژیش رو از طریق واردات داره تامین میکنه، در واقع از مردم خواستن که با خودرو عمومی سفر بکنن، خودرو شخصی استفاده نکنن، در مصرف سوخت صرفه جویی بکنن. قیمت سوخت حدود 3% گزارش اسوسییتد پرس عوض افزایش دادن، و این چالش ها چالش هایی است که به هر حال ترامپ برای دنیا ایجاد کرده.
دقیقاً
خودش درست کرد و حالا خودش توش دست و پا میزنه و نمیدونه
باید نمیتونه بیاد بیرون.
بله، نمیدونه باید چیکار بکنه و چجوری خودش رو از این باتلاق نجات بده. اگر اجازه بدید در مورد خبرهای داخلی هم صحبت بکنیم، در خدمت شما باشیم چون زمانمون هم محدود هست. در حال توی روزهای گذشته خیلی شایعات در مورد گرونی بنزین در ایران مطرح بود. وزیر نفت تاکید کرد که وزارت نفت مرجع تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری بنزین نیست، اما برای مدیریت مصرف برنامه دولت اجرای اصلاحات غیر قیمتی. این آقای پاکنژاد تو نشست با مدیران ارشد صنعت نفت عنوان کرده و گفته که تهمیه بندی و عرضه در بخش مصرف تا الان با کمترین چالش مواجه بوده، و کارگروهی داره تصمیم گیری میکنه در مورد این مسئله، اما سیاست دولت سیاست برحال افزایش قیمت نیست. رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی تأکید کرده که دولت برنامه اصلی بانک مرکزی کنترل تورمه و میخواد که کنترل شتاب تورم رو مدیریت بکنه. همه اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در چارچوب این هدف راهبردی برنامه‌ریزی شده، و در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی با جدیت داره این مسئله رو دنبال میکنه. با توجه به شرایطی که نیاز ریالی تامین مالی دولت به دلیل پایش درآمدهای دولت افزایش پیدا کرده، این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و رشد نقدینگی و پایه پولی به صورت روزانه تحت مدیریت دقیق قرار داره و تمام تلاش در همین مسیر وجود داره.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای امینان. با توجه به اینکه وقتمون محدوده،
بله،
اگر اجازه بفرمایید ما این بخش رو با شما به پایان برسونیم، انشاءالله در برنامه‌های آینده باز هم
متشکرم. بگم که سخنگوی دولت امروز گفتن که هیچ نگرانی در مورد ذخایر راهبردی تنظیم بازاری تو بازار وجود نداره و مردم اصلا نگران نباشن.
خدا شکر. خیلی ممنونم از شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
پرچم روزه وفادارم وفادارم، این مردم باور و دین دارم، هر سال شوق اربعین دارم، این مردم باور و دین دارم، هر سال شوق اربعین دارم، این مردم به امیر عبدالله یقین دارم یقین دارم. الله 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 اکبر، جونم نصر مولای حیدر، الله 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 اکبر، جونم نصر مولای حیدر.
ایران ای سرزمین همیشه جاودان، اقتدارت، فرهنگت، نامت نوریست که از بلندای البرز به جهان میتابد. از عشق اگر نوشتهی طرز به طرز، با عشق اگر زیستهی مرز به مرز، از عشق بگو به هر زبانی، اما ای جان به زبان فارسی عشق بورز. دیروز 25 اردیبهشت ماه روز پاسداشت زبان فارسی و روز گرامی داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بود و به همین مناسبت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در پیامی خطاب به مردم با اشاره به ظرفیت گسترده زبان و ادب پارسی برای ترویج فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی در گستره جهانی تأکیدات فراوانی داشتند که بنده فرازی از این پیام رو برای شما میخونم. عذرخواهی میکنم. حماسه حضور و دفاع و پیروزی ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر میگذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند و روایت خیزش عظیم ملت را در تاریخ ماندگار کنند. زبان فارسی علاوه بر ابزار گفتار و نوشتار، قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان را تشکیل می دهد. زبان و ادب پارسی یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی در گستره جهانی است و این مناسبت و این پیام سرشار از آموزه بهانه‌ای شد برای اینکه ارتباط تلفنیمون رو برقرار بکنیم با جناب آقای دکتر همایون علی دوستی، از شعرای خوب کشورمون و پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات پارسی. درود بر شما آقای دکتر علی دوستی بزرگوار، شبتون بخیر. شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو بهتون تسلیت میگم.
درود بر شما، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم شادمان و
عرض هستم جناب آقای دکتر.
بله بله،
زنده باشید.
همطور عرض سلام دارم محضر همه دوستان خوب شنونده و عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت جواد الائمه علیه السلام. خوشحالم که باز مجالی شد در خدمت شما و دوستان خوب شنونده باشم.
زنده باشید آقای دکتر علی دوستی بزرگوار. با توجه به اینکه دیروز 25 اردیبهشت ماه سال روز پاسداشت و گرامی داشت زبان و ادب پارسی و همینطور مقام حکیم ابوالقاسم فردوسی بود، این بهانه خوبی شد برای اینکه ما بیایم و هویت ایرانی رو در ادبیات پارسی مروری داشته باشیم مرون و اینکه حماسه و ادبیات حماسی چه نقشی در هویت بخشی برای مردم ایران داشته و الان در حال حاضر در کجای کار ایستادیم؟
بله، خب همونجوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، زبان فارسی آمیخته‌ای با حماسه هست، مخصوصا این آمیختگی در شاهنامه فردوسی گستره بیشتری داره، به لحاظ اینکه مجموعاً در قرن چهارم هجری بود که زبان فارسی توانست که با کلام حماسی فردوسی قد برافرازد و جاودانگی خودش را در تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران اعلام بکنه. این زبان فارسی در واقع از قرن چهارم هجری رسماً به عنوان زبان نوشتاری ایرانیان شد و حکیم ابوالقاسم فردوسی نقش بسیار ارزنده و تاثیرگذاری در این موضوع داشت و رسمیت بخشید به زبان فارسی. در شاهنامه یکی از مشاوران هرمز پسر انوشیروان را از وجود نامه از انوشیروان در گنجخانه سلطنتی آگاه میکنه، میگه که چون این داد پاسخ که در گنج شاه یکی ساده صندوق دیدم سیاه، نهاده به صندوق در حقه‌ای، به حقه درون پارسی رقعه‌ای، نوشته است بر پرنیان سپید، بدان باشد ایرانیان را امید. این رقعه پارسی یا همون نامه‌ای که به خط و زبان فارسی نوشته شده بود و در صندوقچه‌ای گذاشته شده بود، در واقع به عنوان یکی از امیدهای ایرانیان بود. این ابیات فردوسی نشون میده که این مقدار نوشته‌ای که بر پرنیان سفید نوشته شده بوده در واقع مایه امیدواری ایرانیان بوده.
دقیقاً.
و حالا در ادامه شاعران مثل ناصر خسرو از زبان فارسی به عنوان در دری نام میبره، میگه که من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را. و حالا در امتداد همین دیدگاه روشن نسبت به ادبیات فارسی هست که حافظ هم میگه که چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ تو قدر او، چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن. یا در جای گفت که شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. و در واقع میخوام بگم که این زبان فارسی زبانی هست که پس از ظهور اسلام با خط عربی به جای خط پهلوی ثبت و ضبط شد، که حالا نمونه های قدیمی اون را ما در اشعار شاعران مثل حنظله بادقیسی، شهید برخی و رودکی میبینیم. اما این اشاره هم که فرمودید جایگاه زبان در فرهنگ سازی و در تمدن سازی، یکی از نقش های زبان ایجاد ارتباط هست که خب در همه ملت ها ساری و جاری هست. اما اون نقش دوم زبان که در واقع به عنوان تکیه‌گاه فرهنگ و ادبیات هر کشوری هست، این نقش دوم در واقع اون وجه تمدن ساز یک زبان هست که وقتی که زبان یک کشور پیراسته و آراسته میشه، زندگی را برای مردم اون کشور دلپذیرتر میکنه. که اوج این موضوع را ما در هنر کلامی میبینیم که در قالب‌های شعر و نثر پدیدار شد.
بله.
برای همین هست که ما بهترین آموزه‌های فرهنگی خودمون را در اشعار شاعرانی مثل حافظ، فردوسی و سعدی میابیم.
دقیقاً همینطور هست.
بله، سعدی گفت که به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. گل همین پنج روز و شش باشد، این گلستان همیشه خوش باشد. اینه که این گلستانی که سعدی بنا کرد، این تا همیشه روزگاران ماندگار خواهد بود و دماغ روح و جان جهانیان را معطر خواهد کرد
انشاءالله. آقای دکتر، آقای محمد علی فروغی در کتاب درست بگوییم یه مطلب خیلی جالب نوشته بود که گاهی شنیده می شود که اهل ذوق اعجاب می کنند که سعدی 700 سال پیش به زبان امروزی ما سخن گفته است، ولی حق این است که سعدی 700 سال پیش به زبان امروزی ما سخن نگفته، بلکه ما پس از 700 سال به زبانی که از سعدی آموخته ایم سخن میگوییم. یعنی سعدی شیوه نثر فارسی را چنان دلنشین ساخته که زبان او زبان رایج فارسی شده است و واقعا ما افتخار میکنیم به این روند و این راهی که برای زبان و ادب پارسی چیده شده. آقای دکتر علی دوستی بزرگوار، ما رو مهمان میکنید در این شب شهادت به چند بیتی از اشعار زیبای خودتون؟
بله خواهش میکنم. من ضمن این که دوباره تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام جواد الائمه را خدمت همه دوستان شنونده، اگر اجازه بفرمایید ابیاتی از مثنوی را که در همین باره سرودم تقدیم بکنم.
حتما.
سحرگاهی صدا کردم خدا را، سحرگاهی صدا کردم خدا را، زدم باب نجات اولیا را. دری گردید بر رویم نمایان، در آن پیدا صفای باغ رضوان. چه باغی سرخوش از عطر قرنفل، شکفته جای جایش یاس و سنبل. گلی را من در آن گلزار دیدم، که از آن بوی رضا را می شنیدم. گلی بر جمله گل رو یا سادش شهرت و نامش محمد. دو چشمش روشن از آیات کوثر، همایون طلعت و خورشید پیکر. ز جود و بخششان نیکو نتایج، شده مشهور بر باب الحوائج. محمد فطرت و یوسف نهادی، جواد ابن جواد ابن جوادی. رضی و مرتضی او را لقب بود، نقی و مصطفی و منتجب بود. به نطق گرم و استدلال محکم، ربوده هوش از یحیی ابن اکثم. بسی دانا که او پرورده از جان، خردورزیده چون فضل ابن شازان. به هر درمانده ای رو می نماید، گره از کارهایش می گشاید. ولی افسوس هر کس زی وجود است، هزارش کین پرداز و حسود است. چو شدان سر 25 ساله، به دشمن معتصم دادش حواله. همان دشمن که بود از نسل مأمون، یکی ملعونه از اولاد ملعون. به زهر قاتلی آن شوم فرجام، شهیدش کرد ایشان را سرانجام. ولی هرگز نشد آن نور خاموش، نشد از یادها نامش فراموش. شهان عرش دارند احترامش، ملایک میدهند از جان سلامش. اگر جوید کسی در کاظمینش، نه جنت خواهد و نه حورعینش. خداوندا و آل الله سوگند، بده ما را به اهل بیت پیوند. به ما آموز رسم اولیا را، جدا زانان مکن یک لحظه ما را.